28 آذر 1401 هست و درس 58 فقه ارزیابی است. از این درس از کرمان تولید شده و عرضه میشه به شکل آنلاین خدمت دوستان. در روش های ارزیابی به روش 22 رسیدیم از فقه الحدیث. گفتیم که دیروز که بحث کردیم اسم رو گذاشتیم ارزیابی ضمن عوامر و نواحی روزانه سخت و نرم. مرسله حمزة بن محمد طیار یک نفر بود، دو روایت نقل کرده بود. حضرت آقای خیراندیش شب نظری رو مرقوم فرمودن که من خیلی خوشحال شدم. دوستانم باید نظراتشون رو مثل ایشون بفرستن که من تو پاورقی اینو اووردم. حالا چون ما بخواییم پیش بریم، ایشون یه اعتقاد دارن دوستان پاورقی رو بخونن و اگر نظر ایشون رو ملاحظه فرمودند پاسخی بدند یا اینکه تایید کنند. تو ما بر اثر اون در این بحث شرکت. خلاصه‌اش اینه که ایشون میگن این روایت نسبت به روایت بعدی به خاطری که قیدی که مطرح میکنه خاص‌تره، زیرا می‌فرماید هیچ مأمور به یا منهی عنهی که قبض یا بس داشته باشد نیست، مگر اینکه در چارچوب ابتلا و قضای الهی قرار دارد. بر این اساس این سوال پیش میاد که این روایت خاص و آن روایت عام را تخصیص می‌زند، ولی قوت آن عام به قدری است که این تخصیص را سخت می‌کند. سیاقش به گونه است که تخصیص بردار نیست. به ذهن میاد که باید با توجه به آن عام این روایت به ظاهر خاص را دوباره ملاحظه کرد و فهمید که قبض و بستی که اینجا طرح شده متوجه متعلق امر و نهی است، نه خود اوامر و نواهی. و از طرف این قبض و بست در مورد همه اوامر و نواهی الهی با بیان زیر میتواند مطرح شود و الله اعلم. همه متعلقات امر و نهی الهی در چارچوب ابتلا و قضای الهی هست و دو روایت از حیث دلالت یکسان هست. با این توضیح که این دو روایت در صدد بیان این مطلب هست که قضا و ابتلا الهی فرع بر امر و نهی هست و امر و نهی هم فرع بر اختیار مکلف است. بر این اساس مراد روایت اول این است که متعلق هر امری به واسطه امر آن، امر به آن از سوی خداوند بست می‌یابد، یعنی چون خدا به آن امر می‌کند انجام می‌گیرد. مثل سجود که در حدیث بعدی با امر الهی گسترش می‌یابد. متعلق هر نهی به واسطه نهی الهی از آن قبض می شود، یعنی خداوند از آن نهی می کند و مکلفین از آن منتهی می شود و دست می کشند گرفته می شود و توسعه و گسترش نمی آورد، مثل ربا که با نهی کاهش می آورد و از جامعه حذف می شود. نظر زیبایی است که فرمودند و فی نفسه قابل تحسین و تمجید هست و دوستان هم باید نظراتشون رو بدند. تا اینجا خود قبض و بست متعلق امر و نهیه، یعنی اگه امر و نهی بهش تعلق نگیره موضوع ابتلا قرار نمیگیره. میگه قید میذاره، میگه قبضی و بستی که امر و نهی بهش تعلق میگیره، یعنی کاملا مدیریتی است. اگه قبض و بستی باشه امر و نهی نباشه نیست. بعدم از سیاق برمیاد که گاهی امر به قبضم میشه، امر به بست میشه، گاهی نهی از جفتش میشه. اینکه ما نهی به قبض انحصار بدیم و امر رو به بست، این تام به نظر نمیاد. خب میریم تو روش بعدی که روش استکبار زدا و فروتنی افزاست. این روش به این معناست که استکبار زدا، استکبار همیشه سراغ انسان میاد، احساس میکنه خود بهتر از دیگرانه، شایسته تر از دیگرانه، و فروتنی افزاست، یعنی در این روش تواضع بیشتر میشه و این رفتار سازمانی مستکبرانه و غیر متواضعانه، این رفتار نابهنجار در مدیریت، ما بایستی رفتارمون متواضعانه باشه و استکباری نباشه که شیطانیست. برای این که استکبار زدوده بشه، خداوند روشی رو ایجاد میکنه که بیشتر در حالتهای عبادی و عبودیتی است و سعی میکنه دسترسی به یک سری اهداف رو سخت بکنه که بیشتر عرق ریختن و اینا نیاز باشه، دسترسی آسانی نباشه، توش سختی باشه، خود اون هدف هم یه هدف مادی صرف نباشه، یک سادگی توش باشه. بعد اگه واقعا به این سمت اومدند و انگیزه داشتند، اینها در این ارزیابی شایستگی برنده میشن و الا بازنده میشن و اینکه دنبال اهداف پرمزایا و زیبا و شیک و این آدم باشه به جایی نمیرسه. این مرفوعه هستش. مرفوعه از اصطلاحات علم درایه هست، گفتیم به دو معنا به کار میره. حدیثی که یک یا بیشتر از یک راوی از میانه یا آخر سند اون افتاده باشه یا تصریح به لفظ رفع شده باشه، مانند اینکه میگن رفع الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه رفعه عن ابی عبدالله، خود رفع توشه، این نوع رفع مصداق حدیث مرسل میشه. گاهی هم گفتیم حدیثی که آخر اون سند به قول یا یا تقریر معصوم علیه السلام اضافه بشه، خواه در سندش ارسال باشه یا نباشه، مثل این که ما یه خاطره میایم از امام تعریف کنیم، مثلا نمیگیم که او فرمود، میگیم ما دیدیم، اون آخرین راوی میگه من دیدم آنام چنین کاری میکرد، این هم مرفوع است. یعنی در حقیقت اضافه میشه ولو سندش هم کامل باشه، مثلا من توی اینجا نوشتیم که مثلا امام صادق فرمود دیدم چنین فرمود، یا دیدم امام چنین کرد، یا در محضر امام فلان کار را کردم آن حضرت انکار نکرد. حدیث مرفوع به معنای دوم از اقسام مشترک بین چهار قسم اصلی حدیث. خب حالا اینجا این نهج البلاغه هم هست، اینجا تو اصول کافی اومده این روایت. چرا میگیم مرفوعه؟ برای اینکه کلینی در کافی میگه رویه ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه قال، حالا از کی روایت شده، کیا تو سند هستند، معمولا اینا حذف میشه، لذا مرفوع است. مرفوع رو نوعا ضعف و رفع رو ضعف میدونن در علم درایت الحدیث، ولی به هر حال نهج البلاغه یک شهرت عالی داره و خیلی ها بهش توجه دارن. حداقل به عنوان معید بهش نگاه میکنن. ما که تو فقه الاداره هستیم و روش های متعددی رو میخوایم توش در بیاریم، از این عبارات میتونیم استفاده بهینه ببریم. بخش اول این حدیث نهج البلاغه رو ما قبلا خوندیم توی صدرش، این بار ذیلش هست. اینا من دیدم که تو کافی مثلا بابی داره به نام باب ابتلاء الخلق و اختبارهم بالکعبه. ببینید این دیگه بلای به معنی زلزله اینا که نیست، ابتلاء خلق و اختبار خلق، یعنی خبرویت خلق رو به دست بیاریم، شایستگیش رو به دست بیاریم به کعبه. این یک کعبه یعنی چه؟ یعنی کعبه رو یک دور از دسترس قرار بدیم، دو راهش هم سخت کنیم، سه خودش هم مزین به جواهرات و اینا نباشه. یه چهار تا سنگ رو همه میگن سنگ سیلیس هست که در طول زمان این استحکامش هم خود به خود آبان بخوره بیشتر میشه. این هم یکی از کرامات و بینات قرآنی است، گفیه آیات و بینات. حالا این که کعبه که یه هدفی هست، کعبه سنگیست که ره گم نشود، این کعبه رو ما بیاییم بذاریم تو جزیره العرب، تو مکه. خود مکه یه شکلای سختی اون موقع داشت بهش رسیدن، بعد بین کوها قرار بدیم و بعدم شرایط سختی. ما اینجا چون قسمت اولش رو خوندیم به اون کار نداره، اینجا که زرد شده بحث امروز ماست که الا ترون ان الله جل ثناؤه اختبر الاولین من لدن آدم الالآخرین من هذا العالم به احجار لا تذر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع و جعلها بین بیته الحرام. میگه خدای تبارک و تعالی از نسلهای اولی که از حضرت آدم بودند تا نسلهای پایانی از این عالم رو به یک احجاری چکار کرد؟ این رو اونها را امتحان کرد، به احجاری امتحانش کرد که لا تزر ولا تنفع ولا نه سنگ هایی که نه ضرر میزنن نه نفعی، نه میبینن نه میشنون. بعد خدای تبارک و تعالی بیت خودش رو که قرار داده بود برای مردم قیامن، یعنی یک ستونی براشون قرار داده بود، یک مرکزیتی براشون قرار داده بود محکم که گردش بچرخن و موجودیت و هویت پیدا بکنند، این رو بیتش رو قرار داد. به او عر به قائل عرض حجرن، این رو بیتشو عمدن برد کجا؟ تو اوعر. اوعر ظاهرن یعنی عمیق‌ترین بقعه ها و زمین ها، تکه های بیابانی زمین. حجرن. خب اینجا باید بریم توی صفحه بعدی درشت بشه ببینیم چی نوشته. ریز بله نوشته فی بعض المسخ جعله الوعر زد و سهل. 23 پاورقی رو ببینید، نوشته الوعر زد و سهل. سهل و البته دشتم میگن و افی سهل ام فی جبل، چون تو آدم راحت را میگن مثل جاده اتوبان سهلش میگن. بعد این وعر برای اینه که تو دشت نیست، تو لابلای کوها و دره ها و این هست. خب هرچند الان آل سعود کل این کوها رو داره میکنه، حتی شعب ابی طالب هم دیگه نابود کرد، همه چی نابود کرد، هتل درست کرد. بعد ضد و سهل هست که یعنی این خدا خونه خودش رو یه جای مرفه قرار نداد، بلکه توی جای سختی قرار داد، حجرن از لحاظ سنگ های سخت و غیر قابل دسترسی. خب چرا اینو قرار داد؟ هدف رو سختش کرد، یه هدفی داشت حتما. بعد میگه در اقل نطائق دنیا مدرن. خب دیدیم که تو پاورقی قبلی گفت ان نطائق جمع و نتیقه من النطق و هو ان تقلع الشی و ترفعه من مکانه. وقتی یه چیزی رو بکنن، ریشکن کنن، بردارن از جاش، این میشه منظورش اراد بهی ها اونا البلاد لرفع بنائه ها. چون معمولا انسان ها تو شهر و شهرت ها این سنگ ها رو گذاشت رو هم، این سنگ رو میکندن رو این میذاشتن، سنگ رو سنگ، و در چه حالت سختی یه همچین خونه خدا برای خودش درست کرد، نماد سادگی و ساده زیستی قرار داد. از لحاظ مدر یعنی اون خاکستر و شن و اینها، خلاصه اینو تو سختی ها درست کرد، از این گل ها و شن ها از این ور اون ور آوردند و خیلی با کمترین خاک ریزه، بیشتر خود همون سنگ ها رو هم قرار گرفت. و از یق و بطون الاودیه معاشن، و در بطن رودخونه ها که یک تنگه هایی رودخونه هایی که لازم معاش هم سختر بود، یعنی توش نه ماهی هست نه دیگه هست. آب زیادی هست، خلاصه نه آبی، اینها از یق و معاشن بود. میگو معیشت و زنگا یعنی زیقا، یعنی خلاصه دستاوردی که مثلا از این آب بشه خیلی استفاده کرد، مثل رودخونه های خشک که ما الان بعضی رودخونه های ایران مثلا خشک شده، هیچ امرار معاشی از توش نمیشه کرد، یعنی هیچ گونه نداشت. خلاصه لحاظ شن خیلی شنهای خاص که قابل برداشت، لحاظ داغی مثلا این حالت. و اغلظ و محال مسلمین میاهن، البته مالا ترجمهش هم اینجا نوشتیم که ببینید ترجمهش که بخونیم، خدای سبحان، ببینید این پاورقی ترجمه خوبی داره، کعبه را در سنگلاخترین مکانها، بیگیاهترین زمینها، کم فاصله ترین دره ها، در میان کوه های خشن، سنگریزه های فراوان، چشمه های کم آب، آبادی های از هم دور قرار داده که نه شتر نه اسب و گاو و گوسفند هیچ کدوم در آن سرزمین آسایش ندارند. سپس آدم علیه السلام و فرزندانش فرمان داد که به سوی کعبه برگردند و اون رو مرکز اجتماع و سرمنزل مقصود و باراندازشان گردانند تا مردم با عشق قلبها به سرعت از میان فلات و دشتهای دور و از درون شهرها، روستاها، درهای عمیق و جزایر از هم پراکنده دریاها به مکه روی بیارن. مثل الان از همه جا من کل فجن عمیق شانه های خود را بجنبانند و گرداگرد کعبه لا اله الا الله بر زبان جاری کنند و در اطراف خانه طواف کنند، با موهای آشفته، بدنهای پرگرد و غبار در حرکت باشند، لباسهای خود را که نشانه شخصیت هر فرد است درآورند، با اصلاح نکردن موهای سر قیافه خود را تغییر دهند. از اینجا نگاه کنید، این حالت آزمونی بزرگ است. مثلا یه ماموریتی بدم به کارکنانی جاهای سخت، به نظامی، به غیر نظامی، نوک کوها، بطن درها، مثلا هدفی رو قرار بدن که بگن تو اون هدف رشد شماست و خلاصه باید خاکی باشید، حاج قاسمی باشید. آزمونی بزرگ و امتحانی سخت. از اینجا دقت کنید، میگه آزمونی بزرگ، امتحانی سخت، آزمایشی آشکار. ببینید خدا مدیره دیگه، رب، ربوبیت داره، مدیریت داره، مؤثریت داره، مدبریت داره، داره خلق خودش رو، یعنی عبادش رو که در یک اشل مدیر بیاد پایین، میتونه بگیم کارکنانش رو، از خانواده سازمانیش رو بیاد امتحان کنه. آزمونی بزرگ، امتحانی سخت، آزمایشی آشکار داشته باشند برای پاکسازی و خالص شدن. جالبه، این کارا رو کرد برای اینکه افراد خالص بشن، اون ناخالصی ها و خوردشیشانشو بیاد بیرون، که خداوند آن را سبب رحمت و رسیدن به بهشت قرار داد. اگر خداوند خانه محترمش و مکانهای انجام مراسم حج رو در میان باغها و نهرها و سرزمینهای سبز و هموار و پردرخت و میوه، مناطقی آباد و دارای خانه ها و کاخهای بسیار و آبادی های به هم پیوسته در میان گندمزارها و باغات خرم و پر از گل و گیاه، دارای مناظر زیبا و پر آب در وسط باغستانی شادی آفرین، جاده های آباد قرار می داد، به همان اندازه که آزمایش ساده بود پاداش نیز سبک می شود. ببینید، آزمایش سخت پاداش بیشتر، شایستگی بیشتر، آسان‌تر اجر کمتر، شایستگی کمتر. اگر پایه‌ها و بنیان کعبه و سنگ‌هایی که در ساختمانش به کار رفته از زمرد سبز و دارای نور و روشنایی بود، دلها دیرتر به شک و تردید می رسیدند و تلاش شیطان بر قلبها کمتر اثر می گذاشت. جالبه، و وسوسه های پنهانی او در مردم کارگر نبود. به به، چقدر جالب، چه درختی، چه سرسبزی. مثلا تو اروپا بذاشت، تو متن اروپا، مثلا مکر می برد تو اروپا به جای اینکه بیاره اینجا. دیگه اینا تردید نمی کرد، گفتم به چه خدایی، چقدر زیبا، چقدر چی. دیگه شیطان اون وقت توشون اثری نداشت، ولی وقتی بیان ببینه اینجا هست، شیطان میگه ببینید عقیده شما خیلی کامل نیست. چرا؟ برای اینکه خدای شما اینجوریه، هیچی نداره. گفتن یه آقای رفت گفت خدا ما رو دعوت کرد، مثلا خودش نبود، تو خونش هم هیچی نبود. این شوخی است و مزاحه. و در این حال میبینید که این شرایط وجود داره. شیطان کجا نمیتونه اثر کنه؟ وقتی که همه چی جور باشه. وقتی که جور نیست شیطان بی تأثیر میشه، تأثیرش بیشتر میشه. در صورت که خداوند بندگان خود را، این زرد رو نگاه کنید، خداوند بندگان خود رو با انواع سختی ها می آزماید و با مشکلات زیاد به عبادت می خواند و به اقسام گرفتاری ها مبتلا می سازد تا کبر خودپسندی از دلها. ببینید کبر، اینو ما گفتیم کبر و خودپسندی بره بیرون، به جاش فروتنی بیاد. پس یه ارزیابی هست خدا میکنه که کبر رو از دل بیاره بیرون، فروتنی بیاره. چون رفتار سازمانی فروتنانه رفتار بهنجاری است، رفتار سازمانی مستبدانه و مستکبرانه رفتار نابهنجاری است. یکی از راه‌های اصلاح رفتار از یک سو و یکی از راه‌های ارزیابی شایستگی از یک سوی دیگر، همین سخت در دسترس بودن هدف، هدف یک مأموریت دور بودن و همچنین جذاب نبودن. همین که جذاب نیست، باید برید تو وسط متن کویر مثلا کاری بکنی و فرض کنید که ظاهرش هم اینه که حق مأموریت هم مثلا کمه. اینجاست که افراد مشخص میشه چیکارن و درهای فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید و وسایل عفو و بخشش را با آسانی در اختیارشان بگذارد. پس ببینید وقتی که رفتید و میگه شما شایسته اید، این فضل من، این رحمت من، این عفو من، این بخشش من، رتبه رو میاره بالا در اثر بروز این تواضع. میگه اینا راحت طلب، عافیت طلب یا نیستن، اهل جود و جهاد و اجتهاد هستند. اینا فرهنگ سازمانیشون بوده، اینا فرهنگ مطلوبشون بوده، نباید تغییر بدن. نباید تو این مسیر حرکت کنن تا به جایی برسند. خب این چون خیلی خطبش طولانی بود، دیدیم هی بخواییم با این الفاظش به جنگیم طولانی میشه و بریم تو وجه استدلال. هر عبارات هست، پاورقیام هست، خودتون انشالله مراجعه خواهید کرد. پاورقی خیلی مفصلی داره. حالا اینجا وجه استدلال رو میخونیم، ضمناً اگه دیدیم وقت شد بعضی از لغات شیرینش رو هم با یک دیگر بررسی میکنیم. بگه نهج بلاغت ابعاد ادبیش بیشتره ولی متن جالبی داره. این وجه استدلال چی هست که کجا آمده؟ توی این صفحات بعدی وجه استدلال آمده. ما نوشتیم که در این روش استکبار زدا و تواضع عفزا که آزمون به انواع سختی هاست و روحی تعبدی دارد، کارکنان عمدن به سختی میفتند، عمدن به سختی میفتند تا تکبر رو از خودشون دور کنند. مبتنی بر این بخش از عبارت آن حضرت علیه السلام، همونی که براتون خوندم زرد کرده بودم، اون عبارت رو هم آوردیم. یعنی در صورتی، همون عبارتی که تو گیومه گذاشتم براتون با عربیش، چون متن عربی که مورد نیازم بود این تیکه بود، به قول شما این فراز بود، چون پاراگراف اگه بگیم دیگه شورای نگهبان یه فارسی رو باید پارسیبان نمیذاره، در صورتی که خداوند بندگان خود را با انواع سختی ها می آزماید و با مشکلات زیاد به عبادت می خواند و به اقسام گرفتاری ها مبتلا می سازد تا کبر و خودپسندی رو از دلهاشون خارج کنه، به جای آن فروتنی می آورد، درهای فضل و رحمتش رو به رویشون بگوشه. از این عبارت ما می خواهیم سعی کنیم بگیم که در روش ارزیابی ربوبی خدا هدفی رو به سختی نشون میده، مثل کعبه، کعبه چون مرکز و هدفه، و این هدف اعلا رو سخت یک غیر جذابش میکنه از بعد مادی، دو دور از دسترس قرار میده و که باز سینه خیز بیان، سختی بیان، عرق کنن، خاکالود بشن، بعد به اون جواهر تواضع دست پیدا کند. عجل تو الیک رب لترضا. از ما این رو از این جهت استدلال بش میکنیم و چون ربوبی هست واجبه، بارها گفتیم وجوب تأسی داره، نه جواب مثلا رجوح، رجوح نیست، یعنی که مثلا شما بگید که خب حالا این چیز هست مستحب، نه مستحب نیست بلکه واجب. ولکن الله عز و جل، عبارت اون فارسیش بود، این عربی شد لکن، ببینید دقت کنید، لکن الله عز و جل یختبر عبیدهو، عبیدهو یعنی بندگان خاضع خود را، عبید عبد کوچیک، یعنی عبدهایی که کارکنانی که افتاده هستند، کارکنانش و کارگزارانش رو، اطلاق عبید میرسونه که عبید به اصطلاح سازمانی هم هستند، حکومتی و حکمرانی و مدیریتی هم هستند، مردم عادی هم هستند، ارباب رجوع هستند، ابواب جمعی هم هستند. یختبر، این یختبر گفت، اختبار دیگه، حتی شما میخواد برید یه جای امتحان بدیم یه اختبار، اختبار اولی در گزینش، اختبار بعدی در توان، به اصطلاح ارزیابی است، به عنوان ارزیابی حساب میشه که ضمناً توانمندسازی هم درش خواهد بود. به انواع شدائد و یتعبد هم به الوان المجاهد، یعنی به اقسام گرفتاری ها، و یبتلیه، ببینید یختبر و یبتلی، به ضروب المکاره، ضروب همه انواع، انواع مکاره، مکاره مکروهات و گرفتاری ها، مجاهد اصطلاحا مشکلات، بعدم عبادتم روش عبادیه، به ظروف من اخراجن، این مهمه، اخراجن لتکبر، این مفعول، یکی از مفعول هاییست که هدف رو میرسونه، مفعول له مثلا هست، اخراجن لتکبر من قلوبهم، چطور طلا رو میبرن تو کور ناخالصیشو میارن بیرون، میگه این تکبر رو از دل اینا میاره بیرون، و اسکانن لتذلل، به جای تکبر ساکن میکند تذلل و تواضع رو، فی انفسهم در جونشون، نهادی نمیشه، ملکه میشه. کسی که ببینه یه هدفی سخته، سختی رو تحمل کنه، اصلا دنبال مادیات نباشه، این خیلی موفقه. ولی یجعل ذالک ابوابا فتحا الى فضله و اسبابا ذللا لعفوه، درهای فضل و رحمتش رو باز بکنه، بگشاید، وسائل عفو و بخششش رو به آسانی در اختیار بگذارد. یعنی هم از سخت وقتی دیده آدم آمدن کوتاهی هاشونو میبخشه و در عوض فتح براشون میاره، میگه برو بالاتر، برو بالاتر، برو بالاتر. فتوحات درهای پیشرفت رو باز میکنه. و اون تو راه هم اگه کاستی دارن، خطایی دارن، میبخشه که اینا خودشون رو در این مسیر فدا کردند، فنا کردند و مشکلات رو به جان خریدند، نازنازی نبودند و در این مسیر حرکت کردند. خب اینم از این روش. تا ما الان کرمان همطوری که عرض کردیم هستیم، در محل سکنایی که این مسجدی قرار داده، ما این بساطمون اونجا پهن میکنیم و من بیشترین وقت رو صرف این درس ها میکنم. تبلیغ در درجه دومه. من دیشب خیلی دنبال بودم تا این معانی و پاورقی هاش و اینها رو درک بکنیم. از خدای تبارک و تعالی میخواییم که در حقیقت ما رو کمک بکنه. حالا من زودتر هم این کپی کردم این حضور غیاب رو تا دوستانی که تشریف داشتند اون حقشون محفوظ بماند. بذار الان این رو هم داخل بذار. من مجددا از آقای خیراندیش سپاسگزاری میکنم که انصافا نظر خوب و دقیقی داشتن. دوستانم باید سعی کنن که در بحثا نظر بدن، نظر خودشون رو فتوا بدید. چیکار دارید من چی میگم؟ من عدلت میارم، شما فهم و استنباطم رو میگم با دقتی که روش میکنم. شما هم سعی کنید که نظر خودتون رو در این مسیر ارائه بدید. من این حضور رو هم گذاشتم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله فردا باز زنده باشیم، توفیقی باشه و ادامه مسیر. چه حدیثای خوبی! این حدیثا میدونید که چند منظور است. یعنی چی چند منظور است؟ یعنی شما دوباره باید برگردید. برای همین از دل همین احادیث چی در بیارید؟ شاخص در بیارید. چون یه فصلی تو ارزیابی هست، شاخصهای ارزیابی. دوستان میگه من دیدم که خب ما اول بیایم هرچه حدیث ابتلا هست، خدا چجوری ابتلا میکنه رو در بیاریم، هم خواهش سبکیست. بعد یه بحث اصولی بکنیم که اینها واجبن تأثیب بکنیم، صرف این که اینا جواز رو میرسونه این کار درست نیست. جواز وقتی مقرون باشه، محفوف باشه و قرائنه زیادی که یک کار مدیریتی خدایی بوده، یک کار مدیریتی معصومانه بوده و روش خدایی بوده، چطور میشه اون روش ما بذاریم کنار یه روش دیگه رو دنبال کنیم؟ بله، مگه یه روشی باشه خاص فی واقع اتن، اون حرف دیگریست. ولی ما مثلا دیروز دیدیم یه قاعده بود اصلا، ما من شیء فیه قبض او بسط الا و فیه ابتلاء و قضا. بعدم به ما امر الله بهی و نهاء عن. شکل قاعده است، چطور میتونه یه قاعده ای جواز باشه؟ اینم بحث فقهیشه که ما بعد تو مفصل یه جور بحث کردیم، دوباره تو حدیثا بحث میکنیم. تو قرآن یه جور بحث بود، تو اینجا یه جور بحثه. خداییش یه جور بحثه، مدیران غیر خداییش یه جور بحثه، معصوم باشن معصوم نباشن این بحث. بعد میرسیم به بحث شاخصها. شاخصها از درون همین روایات باید ما شاخصها رو در بیاریم، روش کار کنیم، از جای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا همین شاخص استکبار زدائی مثلا فرض کنیم، آیا این شاخص هست شاخص نیست؟ ما تا پایان ترم ها باید این کار رو انجام بدیم و این علوم به اصطلاح در عرضه قرار میگیره. دوستان ما تو مدرسه فقهی بنا شده که این بحثا رو DVD کنن، CD کنن، بذارن و با همین صوت ها و نوشته ها در اختیار پایان هر سال در اختیار گذاشته تو سایت باشه و در معرض خرید و فروش قرار میگیره که بنیاد هم از این مالکیت معنوی که این علم تولید میکنه بهرمند باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.